الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه باكيه متواصله مترادفه كافضل ما صليت على احد من
اولیائی. ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رئیس جمهور در نشست تقویت اهداف سازمان ملل متحد: در جهانی که زنان و کودکان با جنایات رژیم صهیونیستی کشته می شوند، هیچ سندی ضامن صلح و امنیت در جهان نیست. آقای پزشکیان با دبیر کل سازمان ملل متحد و برخی رؤسای جمهور کشورهای اروپایی دیدار کرد. آغاز موج دیگری از حملات هوایی تجاوزکارانه صهیونیست ها به مناطق مختلف لبنان. پاسخ سنگین موشکی و پهپادی حزب الله به جنایات صهیونیست ها در جنوب بیروت. ادامه عملیات جستجو و امداد در معدن طبس. امروز با پایان عملیات جستجو، سرنوشت 11 معدنکار مفقودی مشخص می شود. و در پیک بامدادی درباره راه اندازی سکوی زنجیره تامین صنعت غذا می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. رئیس جمهور کمک به ایجاد جهانی عاری از سلاح‌های کشتار جمعی و مقابله با جنایات علیه غیر نظامیان را سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد. آقای پزشکیان در نشست تقویت اهداف سازمان ملل متحد تاکید کرد در جهانی که زنان و کودکان فلسطینی در غزه با جنایات رژیم صهیونیستی کشته می شوند، هیچ سندی ضامن صلح و توسعه نیست.
به عنوان قربانی تروریسم همواره پیشگام مبارزه با این پدیده شوم بوده و آماده همکاری با کشورهایی هستیم که به دنبال مقابله واقعی با تروریسم هستند. ایران خواستار منطقه‌ای قوی، متحد، امن و باثبات است که در آن منابع کشورهای منطقه برای همافزایی در جهت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و رفع مشکلات مشترک مصرف شود. در جهانی که مردم غیر نظامی در غزه با قساوت کشته می‌شوند، تروریسم کور دولتی کودکان و زنان را به خاک و خون می‌کشد و از نسل کشی و ترور حمایت می شود، هیچ سندی صلح و توسعه را تضمین نخواهد کرد. پایان اشغالگری، توقف آپارتاید در فلسطین و آتش بس فوری در غزه پیش نیاز توسعه و صلح جهانی است.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به تقویت چند جانبه گرایی به عنوان راهکاری ریشه‌ای برای مقابله با جنگ، تبعیض و فقر گفت: دستیابی به صلح و توسعه نیازمند احترام به حق توسعه کشورها و اجرای تعهدات کشورهای توسعه یافته است. آقای پزشکیان در ادامه تحریم‌ها را مانع اصلی دستیابی به اهداف توسعه‌ای ارزیابی کرد.
تحریم‌های یک جانبه دستیابی به اهداف توسعه پایدار را متوقف کرده و این واقعیت می‌بایست در هر سندی که برای آینده تهیه می‌گردد لحاظ شود. پیشنهاد میکنم دبیر کل ملل متحد با مشارکت کشورهای قربانی تحریم‌های یک جانبه گزارش جامعی را در این زمینه به مجمع عمومی ارائه نماید. ما خواستار اصلاحات فوری در ساختار حکمرانی و مؤسسات مالی بین المللی به منظور تضمین حضور کشورهای در حال توسعه در تصمیم گیری ها و هنجارسازی ها و شکلگیری ساختاری عادلانه و پاسخگو برای رفع نیازهای مالی این کشورها هستیم.
رئیس جمهور در نشست پرسش و پاسخ با مدیران رسانه‌های آمریکایی تأکید کرد طرف‌های مذاکره هسته‌ای ایران به جای توقعات اضافی از ایران باید به تعهدات خود پایبند باشند. آقای پزشکیان با مقامات و سران برخی کشورها از جمله ترکیه و اردن هم دیدار داشت.
نشست رئیس جمهور با مدیران ارشد رسانه‌های آمریکایی. موازه ایران درباره مسائل منطقه‌ای از جمله موضوع غزه، مسئله فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و موضوع تحریم‌ها محور اصلی سوالات مدیران رسانه‌های آمریکایی در این نشست بود.
کشور ما اونی نیست که در رسانه‌ها یا از زبان بعضی سیاستمداران به گوش مردم جهان میرسه. در نتیجه ما با همه دنیا آماده ایم با صلح با امنیت زندگی کنیم.
آقای پزشکیان درباره مذاکره در موضوع هسته‌ای ایران هم گفت اگر قرار باشد گشایشی در این زمینه رخ دهد باید همه طرف‌ها به تعهدات خود پایبند باشند.
نمیشه ما پایبند باشیم کشورهای اروپایی و آمریکا نخوان هیچ کدوم از اون تعهدات رو عمل بکنن و ما بخوام که دوباره یه تعهد دیگه بدیم. خب این که اول شما تعهدی رو که نوشتید ثابت بکنید تا ما باور کنیم که شما دارید اجرا میکنید.
رئیس جمهور در این نشست از سیاست‌های دوگانه در خصوص مسئله غزه هم انتقاد کرد و گفت آنچه موجب ناامن کردن منطقه است ماشین ترور رژیم صهیونیستی است.
بیشترین ترور رو در دنیا اسرائیل کرده کشورهای دیگر. هر روز ترور میکنن رسما و علنا، هر روز در هر کشوری دلشون خواد ترور میکنن. نه یکی، نه دوتا، نه صد تا کتاب می نویسن ترور کردیم. بعد ما میگیم دفاع داره میکنه از خودش. خب اگه اینجوریه این ادبیات اون وقت خودتون میدونید هر چیزو نشرش میکنید نشرش میکنید.
پس از این نشست نظر برخی از شرکت کنندگان را جویا شدیم.
برداشت من از این جلسه این بود که ایران به دنبال دیپلماسی است. میخواهد از طریق دیپلماسی و همکاری با دیگر کشورها مانع از ادامه نسل‌کشی در غزه شود. سال گذشته آقای رئیسی در این نشست شرکت کرده بود. امروز که سخنان آقای پزشکیان را شنیدم به نظرم مواضع ایران به ویژه در مورد حمایت از مردم غزه تفاوتی نکرده است.
جلسه بسیار جالبی بود. مدیران رسانه‌های آمریکایی خیلی بی‌پرده مسائل خود را مطرح کردند و پاسخ‌های قانع کننده‌ای شنیدند.
دومین برنامه دیدار با گروه الدر بود. گروهی شامل رؤسا و نخست وزیران پیشین برخی کشورها که برای تحقق صلح و امنیت پایدار تلاش می‌کنند. آقای پزشکیان با رؤسای جمهور فنلاند و سوئیس و رئیس شورای اروپا دیدار و گفتگو کرد. مسائل دو جانبه، راهکار پایان دادن به نسل کشی در غزه و گفتگو درباره رفع تحریم ها محور اصلی این گفتگوها بود.
امیر شیامر، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، مقر سازمان ملل متحد، نیویورک.
رئیس جمهور همچنین دیشب با آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد و رؤسای جمهور ترکیه و تاجیکستان دیدار و درباره مهمترین مسائل بین المللی گفتگو و رایزنی کرد. پیکر 38 نفر از جانباختگان معدن زغال سنگ طبس به بیرون از معدن منتقل شده است. حسینی خبرنگار صدا و سیما در طبس صبح امروز در ارتباط با شبکه خبر گفت گاز متان داخل تونل‌ها تخلیه شده و امروز با پایان عملیات جستجو سرنوشت 11 معدنکار مفقودی مشخص می شود.
امداد رسانی در معدن زغال سنگ معدنجوی طبس به روز سوم خودش رسیده. تلاش‌ها همچنان ادامه داره. گروه‌های تخصصی جدید هم اینجا اضافه شدن تا روند کار شتاب بگیره. بر اساس آخرین آمارها تاکنون پیکر 38 نفر از جانباختگان این حادثه به بیرون از معدن منتقل شدن و همچنان از سرنوشت 11 نفر دیگه خبری در دست نیست. 16 مصدوم هم در روز اول این حادثه داشت که به بیمارستان منتقل شدن. همچنان تلاش‌ها ادامه داره. البته از شب گذشته روند کار سرعت گرفته با توجه به که گاز متان داخل تونل‌ها تخلیه شده، کار آواربرداری سرعت گرفته و پیش بینی میشه که امروز بشه این کار رو بشه گفت که بر اساس صحبت‌های مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی، امروز سرنوشت افراد محبوس در معدن مشخص بشه و پایان عملیات احتمال داره که امروز باشه. همچنان در تلاش هستن به صورت دائم و 24 ساعته این روند امدادرسانی ادامه داره تا انشاءالله خبری از افراد گرفتار در معدن به دست بیاد.
منابع جدید بانک مرکزی برای ساخت مسکن. وزیر راه و شهرسازی از موافقت بانک مرکزی برای تزریق منابع مالی به تسهیلات مسکن خبر داد. فرزانه صادق افسود رقم خوبی برای تزریق منابع به بانک مسکن تعیین شد که به زودی عملیاتی می شود. عضو کابینه 14 گفت دولت متعهد به تعمیر مسکن برای متقاضیان است و برای 1,000,000 متقاضی که در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کردند و شرایط لازم را داشتند مسکن تهیه خواهد شد. خانم صادق از برخی آمارسازی ها در بخش مسکن انتقاد و تاکید کرد باید با جدیت به تکالیفی که برای دولت در بخش مسکن سازی ایجاد شده به ویژه در متن برنامه هفتم پرداخته شود. رژیم صهیونیستی از بامداد امروز موج دیگری از حملات هوایی تجاوزکارانه به مناطق مختلف لبنان را آغاز کرده. 4 منطقه در جنوب لبنان و 5 شهرک در شرق لبنان از نقاطی بودند که هدف این حملات قرار گرفتند. ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده به حدود 1600 هدف در جنوب و شرق لبنان حمله کرده. بنابر اعلام وزارت بهداشت لبنان، در حملات رژیم اشغالگر از دوشنبه تا کنون 492 تن از جمله 35 کودک و 58 زن شهید و 1645 تن زخمی شدند. حزب الله لبنان بامداد امروز در پاسخ به حملات رژیم متجاوز صهیونیستی بار دیگر پایگاه و فرودگاه رامات دیوید در نزدیکی حیفا را با موشک‌های فادی 2 هدف قرار داد. فرودگاه نظامی مجیدونی سومین بار هدف حملات موشکی مقاومت قرار گرفت. رزمندگان حزب الله یک کارخانه ساخت مواد منفجره و همچنین پایگاه آموس را که پایگاه اصلی حمل و نقل و پشتیبانی ارتش اشغالگر در منطقه شمالی است با موشک هدف قرار دادند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از حمله سنگین موشکی و پهپادی حزب الله به منطقه الجلیل و شرق حیفا و به صدا درآمدن آژیرهای خطر در چندین شهرک شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. حزب الله لبنان اعلام کرد عملیات ترور علی کرکی از فرماندهان ارشد این جنبش شکست خورده است. در بیانیه حزب الله آمده حال فرمانده مجاهد حاج علی کرکی خوب است و در صحت کامل به سر می‌برد و به مکان امن منتقل شده است. زاهیه بیروت دیشب هدف حمله هوایی قرار گرفت و رادیو ارتش رژیم صهیونیستی هدف این حمله را ترور علی کرکی فرمانده ارشد حزب الله اعلام کرد. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل شمار بالای تلفات غیر نظامیان در لبنان را بسیار نگران کننده خواند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را نسل کشی خواند و گفت این نبردی بین مردم و فاشیسم است. وزیران خارجه کشورهای عربی هم در نشست مشورتی سالانه شورای اتحادیه عرب بر همبستگی با دولت و مردم لبنان تاکید و رژیم صهیونیستی را مسئول تشدید تنش‌ها عنوان کردند. محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق اعلام کرد تجاوز مستمر در غزه و لبنان تهدیدی برای گسترش درگیری در منطقه و بی‌ثبات کردن امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. وزارت خارجه سوریه حمله رژیم صهیونیستی به لبنان را وحشیانه خواند و اعلام کرد اراده مقاومت لبنان تزلزل ناپذیر است. وزارت‌های خارجه مصر، عربستان، قطر و اردن هم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم کردند و خواستار اقدام فوری مجامع بین‌المللی برای توقف این حملات شدند. مقاومت اسلامی عراق از حمله پهپادی به سرزمین‌های اشغالی خبر داد. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد یک هدف حیاتی را در جولان اشغالی با پهپاد ارفد هدف قرار داده. مقاومت اسلامی عراق این حمله را ادامه حمایت از مردم غزه و برای درهم کوبیدن مواضع صهیونیست ها عنوان کرده است. دعوت میکنم به ادامه خبرها از رادیو ایران توجه بفرمایید. همکارم آقای باغنده با خبرهای ورزشی این بخش خبری در خدمت شما خواهد.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. ایران قهرمان 38مین دوره مسابقات والیبال ارتش‌های جهان سیزم شد. در دیدار پایانی رقابت‌هایی که به میزبانی تهران برگزار شد، تیم کشورمان 3-1 هند رو شکست داد و جام قهرمانی رو بالای سر برد. در دیدار رده‌بندی هم تیم ازبکستان 3-0 جمهوری آذربایجان رو شکست داد و به نشان برنز دست یافت. دختر بدمینتون باز ایرانی نایب قهرمان رقابت‌های بین‌المللی بحرین شد. در مسابقات بدمینتون سریز جوانان بحرین، زهرا رباتی پس از برتری برابر حریفانی از بحرین، قزاقستان و امارات در دیدار پایانی مغلوب بخت شماره 1 قهرمانی از هند شد و نشانه نقره دریافت کرد. 78مین دوره مسابقات پرورش اندام قهرمانی مردان جهان از امروز در جزیره کیش آغاز می شود. با اعلام فدراسیون جهانی در این دوره از مسابقات نمایندگان 70 کشور از 5 قاره جهان حضور دارند و به مدت 3 روز در رشته های پرورش اندام، فیتنس و فیتنس چالش به رقابت می پردازند. لیگ دسته اول فوتبال ایران با سومین برد تیم فجر سپاسی پیگیری شد. در هفته سوم رقابت‌ها فجر سپاسی شیراز با یک گل میزبانش نفت و گاز گشتساران را برد و با 9 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. مثل شهر بابک با یک گل نتیجه را به آریو اسلام شهر واگذار کرد. مثل سانگون 2-1 سایپا را از پیش رو برداشت. پیکان با یک گل نیروی زمینی را مغلوب کرد. پارس جنوبی جم 2-1 از صد نفت مسجد سلیمان گذشت. نفت آبادان 1-0 برابر شهرداری آستارا پیروز شد. دیدار شهرراز شیراز با شهرداری نوشهر 1-1 مساوی شد و در بازی داماش گیلان با بسط کرمانشاه و مثل کرمان با پالش نفت بندرعباس توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. و سازمان لیگ فوتبال ایران با تسلیت به مناسبت جانباختگان حادثه معدن طبس اعلام کرد مسابقه شهرآورد تهران با 1 دقیقه سکوت به مناسبت ادای احترام به درگذشتگان این حادثه آغاز خواهد شد. 104مین شهرآورد پایتخت بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس ساعت 19 فردا از هفته ششم لیگ برتر در ورزشگاه امام خمینی عراق آغاز می‌شود. محسن صادقی دبیر هیئت فوتبال استان مرکزی هم درباره ظرفیت تماشاگران حاضر در ورزشگاه امام خمینی عراق برای شهرآورد تهران گفت بلیط فروشی برای 8000 نفر از طریق سامانه الکترونیک اجرا می‌شود و هیئت فوتبال استان یا باشگاه آلومینیوم هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی
دوستان شنونده رادیو ایران خیلی متشکریم که تا این لحظه و این ساعت با ما همراه هستید. از اینجا به بعد با گزارش‌های پیک بامدادی که همکارانم تدارک دیدن در خدمت شما خواهیم بود. متخصصان یک شرکت فناور موفق شدند سکوی زنجیره تامین صنعت غذا رو راه اندازی کنند. این سکو بر اساس نیاز بازار طراحی شده و تامین مواد اولیه رستوران در هر ساعت از شبانه روز و سفارشی سازی در مواد مصرفی از مزایای این سکوی زنجیره تامین صنعت غذا هست.
بخشی از چالش‌های پردردسر و زمانبر برای خرید مواد اولیه عمده رستوران‌ها. اعظمی مدیر تامین شرکت:
رستوراندار درگیر خرید تک تک اقلام می‌شد. تعداد اقلامو باید از جاهای مختلف تهیه می‌کردن و هر کدوم یه ساعتی داشت. مثلا شما اگر بخوای یه قیمتی رو خوب توی تروبار تهیه کنی، باید ساعت 12 شب تا 6 صبح این کار را انجام بدید.
راه حل این چالش ها در این سکوی برخط خلاصه شده.
0 تا 100 مواد رستورانی رو، چه خوراکی چه لوازم یک بار مصرف، 0 تا 100 رو تهیه میکنیم و تا ساعت 2 بعد از نصف شب شما سفارش گذاریتون میشه و فردا قبل از اینکه شما رستورانتو باز کنی تحویلت داده میشه.
همیشه بهترین قیمت و کیفیت در خرید مواد اولیه به صورت عمده دغدغه رستورانداران بوده که این مجموعه کسب و کار نوپا توانسته این مسئله را مدیریت کند. خوشبین مدیر عامل شرکت فناور:
ما در قیمت عمده در حال رقابت با بازار سنتی و بازار آنلاین هستیم که بتونیم پایین ترین قیمت رو به اون دوستان با اون سطح کیفی مد نظر اونها در واقع ارائه بدیم.
یکی از مزیت‌های این سکوی تأمین ارائه محصولات و تبدیل اونها به متغیرهایی بر اساس نیاز بازار هستش. خوشبین مدیر عامل شرکت فناور:
مثلا میگن سیب زمینی کله یا درشت، بعد سیب زمینی متوسط داریم، بعد در واقع سیب زمینی ریز داریم، زایات اینا گرفته میشه، بعد سیب زمینی عمده داریم، عمده درشت داریم، عمده دستچین داریم، دستچین متوسط داریم. خب این استاندارد سازی ها بر اساس نیاز اینها ما ایجاد کردیم.
سکوی هوشمند که با ذخیره داده ها مشتریان سفارشی سازی شده و در مرحله توسعه قرار است از هوش مصنوعی استفاده کند.
اینکه چقدر میخره، چی میخره، در چه روزی خرید میکنه، چه میزان خرید میکنه، در آینده نزدیک توانایی پیش بینی مواردی رو داره که بتونه ما رو جلو بندازه توی تصمیم گیری هامون.
حزب باسته ها و اتصال به رأس زنجیره تأمین سود این کسب و کار نوپاست که توانسته بازگشت سرمایه را سریع تر کند. خوشبین مدیر عامل شرکت فناور:
بالغ بر 20-30% حاشیه سود ماهانه ایجاد میکنه که میتونه بالای 150% سود سالانه رو خلق بکنه.
اعظمی مدیر تامین شرکت:
2000 قلم کالا روی سایت که نزدیک به 500 تا رستوران تا این لحظه دارن از ما خرید میکنن.
این کسب و کار نوپای حوزه غذا توانسته با مدیریت هوشمند تامین مواد اولیه فعالان صنعت غذا برای 100 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کند. وحید زاکریا راد، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
و اما گزارش بعدیمون، وزیر جهاد کشاورزی میگوید در سال تحصیلی جدید هنرستان‌های کشاورزی به امکانات و روش‌های نوین آموزشی تشخیص میشن. بر اساس قانون برنامه هفتم، هنرجوهای بخش کشاورزی تا انتهای برنامه باید به 50,000 نفر افزایش پیدا کنند.
با به صدا در اومده زنگ سال تحصیلی جدید، امیر حسین به کلاس 12 رشته تحصیلی پرورش اسب آمده.
ما خودمون در زمینه اسب فعالیت میکنیم و وقتی که متوجه شدم همچین رشته‌ای گذاشتن، خیلی علاقه‌مند شدم که در همین مسیر تحصیلمو ادامه بدم.
این هنرجو 3 سالی است هدفاً رشته تحصیلیش رو انتخاب کرده و هر چه را که آموخته به مزرعه پرورش اسب برده.
یکی از استادامون که تغذیه درس میدادن، در مورد بالا پایین بودن ویتامین‌های تغذیه خیلی واسمون توضیح دادن که با بالا پایین کردن چه مقادیری از اون تغذیه و خوراکی که اسب یا حالا هر دامی که میخوره میتونی اون نتیجهی که میخوای رو تغییر بدی.
در کنار امیر حسین، هنرجوهای دیگری هم میخواستن در آینده گرهی از کار کشاورزان باز کنن.
آب یکی از مهمترین بخش کشاورزی دیگه، یعنی آب نباشه ما محصول خوبی نمیتونیم در اختیار مردم قرار بدیم.
اگه وزیر جواب بشم پول این گندم‌ها رو زودتر میدم.
کیفیت تولید داخل رو بیشتر کنیم.
هنرجوهایی که البته به گفته معلمانشون برای امکانات آموزشی خودشون هنوز گره‌هایی دارن. مهرآبادی، معلم هنرستان کشاورزی امام صادق:
وقتی گاوداری و گوسفندداری و مرغداری رو ما اینجا داریم، بایستی یک فاصله بین اینها باشه، این فاصله ها رعایت بشه، اونجا رو آموزشی در نظر بگیرن تا بچه ها بتونن آموزش همراه با تولید داشته باشن. این بچه ها زمانی یاد میگیرن که این کارهایی که ما اینجا سر کلاس به اینا میگیم بتونن توی مزرعه پیاده بکنن.
محمدی، معلم هنرستان کشاورزی امام صادق:
قانونهای قدیمی که تصویب شده برای هنرستان ها باید بروز بشه و اصلاح بشه برای کسب مهارت بیشتر دانش آموزان و استفاده بهینه از محیط های آموزشی.
وزیر کشاورزی هم در این دیدار قولهایی برای حل مشکل هنرجوهای کشاورزی داد. نوری، وزیر جهاد کشاورزی:
همینی که برای اینجا ضرورت دارد سریعا پیاده بکنیم. هر اون چه که جدیدترین هست و مدرنترین هست بایستی انشالله دست به دست هم بدیم. به اتفاق آموزش و پرورش ما هم در خدمتشون هستیم که این مزارع و این واحدهای نمونه رو در اینجا ایجاد بکنیم.
بر اساس آمار وزارت آموزش و پرورش، امسال بیش از 35,000 هنرجو در 664 مجموعه فنی حرفه‌ای و کار و دانش در رشته کشاورزی تحصیل می‌کنند. علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.
خیلی مشکریم از همراهیتون. در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم. هنگام اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 11:56 دقیقه است. تا بخش دیگری از اخبار رادیو ایران، خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
تغییرات جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشین.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام به روی ماهتون، امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشیم هر صبح ساعت 6:45 دقیقه.
حرکت،
موفقیت در سایه تلاش.
ویژگی های جوان مؤمن و انقلابی در
عصر جوانی.
عصر جوانی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
گنج سعادت هر روز ساعت 8:30 دقیقه و تکرار آن ساعت 18:30 دقیقه.
رادیو معارف همراه لحظه های شما.
صبح شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه انشاءالله. با رادیو معارف همراه لحظات ارزشمند شما بزرگواران هستیم. سری به جدول پخش برنامه ها بزنیم، ببینیم در ادامه چه برنامه هایی قرار هست تقدیم شما بکنیم. تا لحظاتی دیگر انشاءالله گنج سعادت تقدیمتون خواهد شد. 8:50 دقیقه ندای فطرت رو خواهیم داشت، معرفی آثار شهید آیت الله مطهری رحمت الله علیه. ساعت 9 بامداد استاد محمدی به پرسش های اعتقادی شما بزرگواران پاسخ خواهند داد در برنامه پرسمان اعتقادی. انشاءالله 9:30 دقیقه هم خط مقدم رو خواهیم داشت، مستند رادیویی که برای این ساعت شما در نظر گرفته شده. 9:50 دقیقه آموزش و عضویت در باشگاه معارف یاران هست برای علاقمندان در این باشگاه. ساعت 10 صبح هم برنامه زندگی زیباست تقدیم شما میشه به صورت زنده. انشاءالله بعد از اخبار معارفی ساعت 11 با زمزم احکام برنامه ها رو ادامه میدیم. ساعت 11:15 دقیقه که به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ خواهد داد. انشاءالله با برنامه به امید دیدار به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. هنگام اذان ظهر امروز هم 11:58 دقیقه خواهد بود. 12:15 دقیقه اگر ارتباطمون برقرار بشه با مدیر مراسم مسجد مقدس جمکران، انشاءالله برنامه هایی که برای این مسجد مقدس در این روزها در نظر گرفته شده به آگاهی شما خواهد رسید. 12:25 دقیقه منشور امیر رو خواهیم داشت، همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین محدثی و شرح خطبه های کتاب شریف نهج البلاغه. انشاءالله 12:40 روایت بخشهایی از کتاب آنک آن یتیم نظر کرده رو در برنامه روایت کتاب براتون پخش خواهیم کرد و در ساعت 13 هم پای منبر حجت الاسلام و المسلمین الیاسی می نشینیم در برنامه بربال سخن. 13:30 مشق راه رو خواهیم داشت. حجت الاسلام و المسلمین فقیهی برامون اخلاق توحیدی رو توضیح خواهند داد. حسن ختام و پایان بخش برنامه های نوبت کاری هم پیام ولایت خواهد بود که دقایقی رو با برگزیده